بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین و حین اذن فلو لم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غیر قصد الى هذه الفائده کانت المعامله باطله لان المال مبذول مع الاطلاق فی مقابل الشیء باعتبار الفوائد المحرمه. نه قصد توجه بفرمایید به درس امروزتون. یقمش باید داره عزل توجه بفرمایید به بحث امروزتون. سخن در این بود که این دهن متنجس رو اگر بخوایم بفروشیم، موقع فروش خریدار و فروشنده قصد استصباح باید داشته باشن، که اگر به قصد استصباح فروخته شد معامله صحیحه، اما اگر به قصد استصباح فروخته نشد معامله صحیح نخواهد بود. مثلا طرفین معامله اصلا ملتفت فواید این شی نیستن، ملتفت نیستن که این دهن متنجس چه فوایدی داره، به فکر پول در آوردنه. در این صورت بگه معامله باطله چون قصد استصباح نشده. ایشان رضوان الله تعالی علیه می فرمان ما باید ببینیم این دهن متنجسی که الان داره فروخته میشه تنها فائده حلالش استصباح هست یا نه. اگر تنها فائده حلالش استصباحه، این فایده فایده غالبه یا فایده نادری که لا یعتنی به هل اغلا در مقام ارزش گذاری. اولا بحث میکنیم جایی که روغن متنجس تنها فایده محللش استصباحه، که برای غیر استصباح هیچ فائده حلالی غیر استصباح نداره. بعضی رفقا میگفتن خب به کله میزنن، به سر میزنن اون روغنو. خب فائده عرفی باید باشه، هر روغنی رو برای به سر زدن استفاده نمی کنن که بوی گندش میگیره تمام عالم. روغن بادوم نمیدونم دیدی چه چیز اغنبوته اون روغن بادوم، اونا که به کله نمیزنن که. اگر تنها فائدهش فائده استصباح شد، تنها فائده حلالش، و این فائده حلال هم فائده نادر و کمیاب شد، ایشان فرمودن در این صورت تنها وقتی میتونیم بگیم بیع صحیحه که موقع معامله قصد استصباح شده باشه، و الا بیع باطله چون معامله مطلق منصرف به فواید محرمه، و معامله در مقابل فواید محرمه ولو مقصود اغلا هم باشن مثل اکل، معامله در مقابل فواید محرمه اکل مال به باطله، باطل این معامله. برای اینکه معامله منصرف به فواید محرمه نشه تا باطل باشه، چاره ای نداریم مگر اینکه این بی به قصد همین منفعت نادره انجام بشه. همین هم اگر نص خاص نبود باز میگفتیم باطله، چون قصد فائده نادره که لا مال رو تبدیل به مال نمی کنه. قصد منفعت نادره بی ارزش رو ارزشدار نمی کنه. نهایت چون شارع مقدس در روایات شریفه برای دهن متنجس جعل مالیت کرده، به تعبد شارع همینجا هم میگیم معامله صحیحه. تلخص الکلام مما ذکرنا الهنا، این که چنین روغن بادام متنجسی که هیچ فائده حلالی نداره غیر از استثباء و این فائده حلالش هم فائده نادره، اگر به طور مطلق معامل صورت بگیره منصرف به فوائد محرم است، اون باطله. حتی اگر مقید به قصد استثباء هم معامل صورت بگیره، علل قاعده میباید باطل بود، چون نص داریم میگیم صحیحه، شارع برای جعل مالیت کرد. رو این اساس فهمیدید چرا ما میگیم برای اینکه معامله صحیح بشه در ما نحن فی که تنها فائده محلل استثباه و اینم نادره، فهمیدید چرا میگیم برای اینکه معامله صحیح بشه باید حتما قصد این منفعت نادر شده باشه؟ یعنی من که این روغن متنجس رو به شیخنا میفروشم باید قصد داشته باشم که اینا برای استثباه میفروشم، تو هم که میخری باید چنین قصدی داشته باشی. معلوم شد چرا این قصد معتبر میکنی؟ چون اگر این قصد نشود معامله منصرف به فائده حرامش پیدا میکنه که اکله، و معامله ای که منصرف به منفعت حرام باشه اکل مال به باطل، مقابله مال بلا ماله. رو این اساس میگیم قصد منفعت استثباء ولو منفعت نادره، این قصد رو بیارید تو معامله تا اون انصراف پیدا نشه. با این حرفایی که زدیم معلوم شد اون فرعی که الان میخوایم عرض بکنیم و اون فرع اینه، من الان دارم به شما فرع من مطرح میکنم فتوا رو شما بدید، من الان دارم به شما این روغن بادام متنجس رو میفروشم، منی که دارم به شما میفروشم و شما ای که دارید میخرید، هیچ کدوممون علم نداریم به اینکه این برای استثباء هم ممکنه ازش استفاده بشه، ولی زن قصدم نمی کنه. چون فایده استثباء از روغن بادام یه فایده نادره ایه، فقط به ذهن جن میرسه و اوهدی از انس ما که خبر نداریم. خب اگر این روغن بادام که تنها فایده حلالش استثباءه، اینم فایده نادره، من و شما هم از این فائده خبر نداریم، همینطور چون خبر نداریم قصدش نمی کنیم، همینطور من میگم این روغن بادام متنجس رو به شما فروختم، شما میگی چی؟ بفرمایید شما میگی چی؟ خریدم. این معامله صحیحه یا باطل به نظر شما؟ احسنتم، علل قاعده باطله، چون ما نیاز داریم به قصد استثباء برای اینکه معامله انصراف به منافع محرمه پیدا نکنه. اگر این قصد استثباه نیمد اون انصراف فوری میاد، تنها مانع انصراف این قصد بود، اگر قصد استثباه نیامد فوری اون انصراف به منافع محرمه پیدا میشه، علل قاعده باید معامله باطل باشه. بله در یک صورت هست که میتونیم بگیم معامله باطل نیست، ولو من قصد استثباه نکرده باشم شما هم قصد استثباه نکرده باشی. چرا میگفتیم قصد استثباه لازمه؟ برای اینکه اون انصراف پیدا نشه. خب حالا اگر یه جایی شد ما قصد استثباه نکردیم اون انصراف هم پیدا نشد، شارع هم که معامله رو امضا کرده، دوهم رو روایات امضا کردن، معامله صحیح خواهد بود. اون کجاست که من و شما قصد استثباه نمی کنیم در این حال انصراف به منفعت محرمه که اکلم باشه پیدا نمیشه؟ اون جاییست که میرید تو بازار میبینید زیاد اتفاق میفته متعاملین اصلا التفات به منافع ندارن موقع معامله. اگر التفات به منافع داشته باشن، توجه داشته باشن که این روغن برای اکل هست، برای استثباه هست، اگر التفات به منافع داشته باشن منصرفه به منافع محرمه. اون وقت برای اینکه جلوی اون انصراف گرفته بشه قصد استصباح معتبر میشه. اما اگر التفات به منافع اصلا نداشته باشه خب دیگه اون انصراف هم پیدا نمیشه، ولو قصد استصباح هم نکردن اما اون انصراف هم پیدا نمیشه، معامله صحیحه. این که ما میگفتیم قصد استصباح معتبره عزیزان من فقط به خاطر این بود که جلوی اون انصراف گرفته بشه. خب حالا اگر یه جایی شد که اصلا اون انصراف خود به خود حاصل نیست، خب اگر جایی رسیدیم که اون انصراف خود به خود حاصل نیست قصد استصباح هم نیاز نداریم، معامله خود به خود صحیح میشه. رو این اساس ما باید برگردیم اون عبارت قبل رو با این نعم تکمیلش کنیم. عبارتی که دیروز خوندیم ایشان فرمودن اگر قصد استصباح نشه معامله مطلقه منصرفه به منافع محرم است. امروز دارن میگن بله منصرفه به شرطی که التفات داشته باشن به منافع محرمه متعامله، ولی اگر توجه نداشته باشن موقع معامله اصلا توجه ندارن که فائده این روغن اکله، این معامله اون انصراف به اکله پیدا نمی کنه. اون این اساس اون جهادی که قصد استصباح معتبر نیست. این مقدار بخونیم تا ببینیم به کجا می رسیم. اول میگه بعد تطبیق می کنیم بعد اشکال می کنیم. این ترتیب کار. و هین اذه لو لم یعلم المتبائعان، الان عرض می کنم فلو لم یعلم المتبائعان جواز الاستصباح به هذا الدهر و تعاملا من غیر قصد الى هذه الفائده کانت المعاملت و باطلتن لان المال مبذول مع الاطلاق فی مقابل الشی به اعتبار الفوائد المحرمه. در این هنگام که معلوم شد ما برای چی نیاز داریم به این قصد استصباح که منفعت نادره، برای اینکه جلوی اون انصراف گرفته بشه، معلوم اون مطلب وقتی معلوم شد این فرع بعدی روشن میشه. پس اگر ندانند خریدار و فروشنده جواز استصباح به این دو رو، جواز یعنی امکان استصباح، اینکه برای استصباح ممکنه ازش استفاده بکنیم و شرعنم جائزه، اگر اینا ندونن چون منفعت ناظر اساسا حواسشون به این منفعت نیست و تعاملا چون نمیدونن معامله میکنن من غیر قصدن به این فائده، اگر این تو شد کانت المعاملت و باطله، کانت جواب لو دیگه، لو لم یعلم المتبائعان معامله باطل میشه. چرا؟ بخاطر این که دوباره اون انصراف برمیگرده، لان المال مبذولون مع الاطلاق فی مقابل شیء اما به اعتبار الفوائد المحرمه، زیرا مال بذل می شود چنانچه معامل اطلاق داشته باشه، مال بذل می شه در مقابل شیء به اعتبار فوائد محرمش و این اکل مال به باطله. نه گفتیم اگر قصد این فائده نادر نشده باشه معامل باطله، باطله اگر اون انصرافه پیدا بشه، ولی اگر اون انصراف پیدا نشه باز معامله صحیح خواهد بود به تعبد روایات دیگه. اون کجاست که انصراف پیدا نمیشه؟ با نعم میگن. نعم نعم استدراک از ما قبله، استدراک از همین دو سه خطی که امروز خوندیم. نفرمود اگر قصد منافع نادره نکرده باشن معامله باطله، حالا میفرمود نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملین الى المنافع اصلا امکن صحتها، اگر ما علم داشته باشیم که متبایعین التفات به منافع ندارن اصلا موقع معامله، کمان که خیلی معاملات اینطوره، اون وقت ممکنه صحت این معامله ولو قصد منفعت استصباح که منفعت نادره نشده اما معامله صحیحه. چرا؟ لأنه مال واقعی شرعا قابل لبذل المال بإضائه، به خاطر اینکه این روغن مال است، واقعا مال است و حساب تعبد شرعی ها، و الا عرض کردم اگر تعبد شرعی نبود این مال نمیشد، زیرا این مال است شرعا، مال که شد قابل لبذل المال به ازائه، قابلیت داره از حیث شرعی که معامله رو صورت بگیره و به ازائه اون مال بذل بشه. پس از یک طرف این روغن ماله از یک طرف ولم یقصد بهی مالایت حب بذل المال به ازائهی من المنافع المحرمه، قصدم نشده است به واسطه بیع روغن اونی که صحیح نیست بذل مال به ازائش، من بیان برای مالایته با معامله روغن قصد نشده است اون منافع محرمه ای که صحیح نیست بذل مال در مقابلش. نگه چون اطلاق منصرف به منافع محرم است، اطلاق وقتی منصرف به منافع محرم است که التفات به منافع محرمه باشه، فرض اینه که چنین جایی التفات هم نیست. و مرجع هذا الكلام فی الحقیقه، بعد از نعم یه مطلبی دیگه باید کاملا مثل آینه برای شما شفاف شده باشه. در مرحله اول گفتیم وقتی این معامله میخواد صورت بگیره باید قصد استصباح که یک منفعت نادرست شده باشه، ولی بعد خوب که توضیح دادیم معلوم شد چرا میگیم باید قصد استصباح شده باشه. میگیم باید قصد استصباح شده باشه تا اون انصراف حاصل نشه، ولی خود قصد استصباح موضوعیتی نداره. اونی که مهمه اینه که باید انصراف به منافع محرمه نداشته باشه، قصد منافع محرمه نشده باشه. اونی که مهمه اینه که در معامله قصد منافع محرمه نشده باشه، نه اینکه قصد منفعت حلال شده باشه. اونی که برای صحت بیع موضوعیت دارد عدم قصد منافع محرمه است، نه قصد منفعت نادره. اونجا هم که میگفتیم باید قصد منفعت نادره بکنه برای اینکه انصراف به قصد منفعت حرام پیدا نشه، و لذا جایی که این انصراف نبود این قصد منفعت نادرم لازم نمیشه. و مرجع هذا الکلامی که گفتیم فی الحقیقه الا انه لا یشترط الا عدم قصد المنافع المحرمه، بازگشت تمام این کلمات ما به اینه که شن چنین است شرط نیست مگر عدم قصد منافع محرمه. بازگشت کلام ما یعنی همین کلامی که گفتیم اگر التفات به منافع ندارن دیگه قصد منفعت نادره لازم نیست، پس معلوم میشه قصد منفعت نادره موضوعیت نداره. و لذات میگیم اگر التفات به منافع ندارن قصد منفعت نادره لازم نیست. چی موضوعیت داره؟ اینکه قصد منفعت حرام نشده باشه تا اکل مال به باطل بشه. همین که قصد منفعت حرام نشد اکل مال به باطل نمیشه، معامله صحیحه. شما بفرمایید. آفرین، اشکال بسیار بسیار عالی بود. ایشان اعلی الله مقامه، این که میگم اعلی الله مقامه ناراحت نشد، چون حرفت حرف خوبی بود. حرف خوب برای اینکه جا بگیر آدم باید ملا مرده بشه، تا وقتی زنده است به حرفش گوش نمیدن. این دوست بزرگوارمون میفرماد وقتی ما نس داریم که میفرماد روغن نجس رو برای استصباح میشه بفروشیم، اون فقط هم ممکنه اشاره به همین حرفا باشه. وقتی ما نس داریم که روغن نجس رو میشه فروخ، دیگه شما نمیتونید، نس مطلقه، میگه میشه فروخ مطلقا، چه قصد استصباح شده باشه چه قصد استصباح نشده باشه، شما نمیتونید این نس رو قیدش بزنید. این قید رو از کجا آوردید؟ روایت شریفه رو شما مراجعه بکنید دوباره. اثری از آثار قصد استصباح در این حدیث شریف و کلام مبارک امام علیه السلام نیست. شما دارید قید میزنید. قید احتیاج به دلیل داره. این دلیل از کجا میاد؟ عرض میکنم شیخن العجل، شما قبول دارید تقنین شارع حکیمانه، قانونگذاری شارع حکیمانه، قانونگذاری خلاف حکمت نمی کنه، اینا قبول داری؟ قبول داری اگر یه چیزی منفعت حرام داشته باشه، و منفعت حرامش منفعت غالب باشه، به طوری که وقتی معامله می کنن انصراف به اون منفعت حرام داشته باشه؟ صبر، یک بحثه. سوالت کردی، حالا سوالای منو باید تک به تک جواب بده. یک، قبول کردی شارع تقنینش باید حکیمانه باشه. حالا سوال دوم ما از شما اینه، اگر یه وقت یه چیزی هیچ منفعت حلال مورد اعتناء و غلا نداره، تنها منفعتش که مورد اعتناء و غلاست اکله، اونم که منفعت حرامه. منفعت وقتی شد منفعت حرام، یعنی شاره براش ارزش گذاری نکرده. قبول داری اینا وقتی دارن معامله میکنن به ما، اینکه اون منفعت حلالش منفعت نادر است، انصراف ذهنی معامله اینه که این پول داده میشه برای اون منفعت حرام، اینا قبول داری یا نه؟ هنوز هیچی نمیخوان بگی فعلا. شیخن العجب، من فعلا نخواستم صحت و عدم صحت نتیجه بگیرم. این سوال منو جواب بده. هر کجا من خواستم یه چیزی نتیجه بگیرم که شما اون نتیجه رو قبول نداری، اونجا اشکال کن. درست، من که هنوز صحت و عدم صحت نخواستم نتیجه بگیرم که بر میگردیم. یعنی هر چه که حرفی که من نزدم بخوای به من اشکال بکنی، مجبورم دوباره مقدمات رو تقریب کنم. یک شارع کارش کار حکیمانه، کار لغو نمی کنه. دو، اون چیزی که فقط منفعتش منفعت حرامه، فقط که میگیم یعنی تو ذهن عرف چیزی غیر از منفعت حرام نمیاد، اگر شارع بخواد معاملش امضا بکنه به این ترتیب، اگر شارع بخواد معاملش اگر اینجور معامله بخواد صورت بگیره به این ترتیب که منفعت فقط منفعت حرامه، معامله انصراف به همین منفعت حرام داره، میگی نه مراجعه کن به عرف. فرض کن الان در عرف ما از روغن برای روشن کردن چراغ استفاده نمیشه، منفعتش فقط اکله، من و شما میدونیم این نجسه، درسته؟ منفعت فقط اکله، در این حال خرید و فروش میشه، این انصراف به همون منفعت اکل داره، چون این روغن ها نمیخوان بخرن دور بریزن، که بی عقل که نیستن، حتما میخوان بخرن بخورن. قبول داری اینجور معامله اکل مال به باطله؟ قبول داری شارع اکل مال به باطل رو امضا نمی کنه؟ قبول داری هیچ وقت تعبد شارع نباید به یک چیز خلاف حکمت باشه؟ اگر همه اینا رو قبول کردی دیگه اطلاق نمیتونی بگیری، به خاطر اینکه فوقش روایت داره میگه معامله دهن متنجس درسته، اما عقل ما قید میزنه میگه درسته به شرطی که عقل مال به باطل نشه. مگر اینکه شما بگی نه، این اطلاق اونقدر قویه که حتی کارهای شارع رو از حکمت در میاره، یعنی بگی مطلقا اینقدر اطلاق بگیریم تا شارع رو تبدیل کنیم به یه آدم بی حکمت، اگر اینا حاضری خب ما با شما حرفی نداریم، اما اگر حاضر نیستی از اطلاق باید تا جایی استفاده کنی که خلاف حکمت نشه. این که شو میگیم شارع میفرماد استصباح به این دهن جایزه، اولا معامله این روغنم میفرماد جایزه، این روغنم تنها منفعتی که تو ذهن میاد منفعت حرامه، جائزه یعنی مطلقا ولو قصد استصباح نشده باشه که معاملش اکل مال به باطل بشه که لغو سفیهانه، اینجور اطلاق یعنی اینجور اطلاقی که سر سفاهت شارع در بیاره نمیگیری. درست گفتم یا نه؟ احسنتم، دیدی قدم به قدم با من پیش بیار تکلیم میشی آخه عرض من. ولی اشکال خیلی خوبی بود، مدتی از زمان خود من ذهنم مشغول این اشکال بوده فی سال فل ایام، ولی جوابش همینه که به شما عرض میکنم. هازا کلو جاییست که این روغنی که گفتیم تنها فائده حلالش استصباح این روغن متنجه، و این استصباح هم فائده نادره، حلال هست اما نادره، مورد اعتناء عقلا نیست. اما اگر استصباح روغن نجس شده اما استصباح منفعت غالب روغنه، به طوری که غیر استصباح اصلا منفعت غالب نیست، نجسم نبود منفعت غالبش استصباح بود، مثل بعضی از روغنا که اصلا آماده میشن برای استصباح، اصلا برای خوردن ازش استفاده نمیشه، اگر این شد که دیگه قطعا قصد استصباح نیاز نداره، که ما میگفتیم قصد استصباح لازمه تا انصراف به اون منفعت محرمه پیدا نکنه، جای انصراف به منفعت محرمه پیدا میکنه که منفعت غالبشون منفعت محرمه باشه، اما اگر منفعت غالب منفعت محرمه نشد، منفعت غالب همین استصباح شد، شارعم که مالیت این استصباح رو تایید کرد به واسطه اون روایه، دیگه قصد میخوان چه کار کنی؟ در این صورت معامله صحیح هست مطلقا، چه قصد استصباح شده باشه چه نشده باشه. گرفتید میخوام چی بگم یا نه؟ اونی که میگفت قصد استصباح، اون جایی که میگفتیم قصد استصباح معتبره، برای این بود که جلوی اون انصراف گرفته بشه. اون انصراف معامله به فواید محرمه جایی است که منفعت غالب شیء منفعت محرمش باشه. اگه منفعت غالبش منفعت محرمه نیست، بلکه منفعت غالبش استصباحی که حلاله، دیگه اون انصراف حاصل نمیشه. انصراف که حاصل نشد، دیگه ما این قصد نیاز نداریم تا جلوی اون انصراف رو بگیره. خود به خود انصراف به منافع محرمه حاصل نمی شود، چون منفعت غالب منفعت محرمه نیست. منفعت غالب همین منفعت حلال. اما اگر استصباح شد منفعت مقصوده، اما نه به شوری صورت دوم بود، نه به بینمکی صورت اول، نه اونطور بود که این استصباح منفعت نادره ایست که اصلا تو مالیت شیء دخالت نداره، و نه اونطور شد که استصباح منفعت غالبی باشه که دیگه با وجود این منفعت اصلا به سایر منافع مثل اکل پیش و غلا توجه نشه. شیء دو سویه است، مثل ذوالفقار میمونه، دو سویه است، دو تا منفعت داره، یه منفعتش استصباح، یه منفعتش اکل، جفتش هم مورد توجه و غلا، مثل روغن زیتون مثلا، به قول ایشون مثل عصاره سمسم. دیروز من اون عصاره سمسم ها برای قسم اول مثل که مثال زدم سبق لسان بود، عصاره سمسم روغن کنجد. خب روغن کنجد واقعا منافع دوگانه داره. در این صورت آیا موقع معامله قصد استصباح لازمه یا نه؟ بازم لازمه. ما وقتی گفتیم قصد استصباح برای چی لازمه، هر جا اون علت نبودیم معلولم نمیاد. قصد استصباح به خاطر این لازم بود که اگر قصد نکنی به انصراف به منافع محرمه پیدا میکن. خب یه چیزی که دوتا فایده داره، دوشا دوش هم، یکی حرام یکی حلال، موقع معامله انصراف به حرامش پیدا نمیکنه که. شیء هم چون منفعت حلالش منفعتیست که شیوع داره ولو غالب نیست، اما دوش به دوش منفعت حرامه، استصباحش هم یه منفعتیست که شیوع داره، مالیت داره. وقتی مالیت داشت احل الله به بیع میشه دیگه، ما بادلت و مالم به ما احل الله البیع تجارتا انتراز اوفو بالعقود، همه شامل حالش میشه، بیع باید صحیح باشه. این دو قسمم بخونیم. و اما فیما کان الاستصباح منفعتا غالبا، عبارت ها رو باید به هم ربط بدیدان. این اما مربوطه به اون شق دوم اون یمکن است که صفحه 69 داشتیم، سطر چهارم. و یمکن ان یقال به اعتبار قصد الاستصباح اذا کانت المنفعت المحللت و منحصرت انتی. اون صورت اول، اینجا کنارش بنویسید صورت دوم. اما فیما کان الاستصباح منفعتا غالبا به حیث کان مالیت و دهن به اعتبار الاستصباح کل ادهان المعدت للاسراج فلا یعتبر فی صحت بیعه قصده اصلا. اما در مواردی که استصباح منفعت غالب باشه، در این روغن نجسا ولو الان نجس شده، اما اصل روغنش هم روغنی بود به درد خوردن نمیخورد، یعنی کسی تو ذهنش نمیمد این روغن رو بخورد. بعضی روغن ها روغن ها روغن ماشین شما تو ذهنتون میاد بردارید باش نیم رو درست کنید، خب اون تو ذهن اصلا نمیاد. بعضی روغن هم فقط برای استصباح به درد میخورن، فقط یعنی منفعت غالبشون اینه، به طوری که اکلی یا منفعتشون نیست یا کم به ذهن میاد. اگرم باشه نادره، ملاک برای مالیت نیست. اگر در مواردی که استصباح منفعت غالبه، به طوری که مالیت روغن به اعتبار استصباح، مثل روغنهایی که از اول ساخته میشن برای اسراج، در این صورت معتبر نیست در صحت بیع چنین روغنی. او را بزن به دهن، فلا یعتبر در صحت بیع، ننویس زیرش پسر جان، معتبر نیست در صحت بیع چنین روغنی قصد استصباح اصلا. دیگه قصد استصباح میخوان چه کار کنیم؟ چرا معتبر نیست قصد استصباح؟ لأن الشارع قد غرر مالیته العرفیه به سبب تجویز الاستصباح به و این فرض حرمت و سائر منافعه. چرا قصد استصباح معتبر نیست؟ زیرا شارع مالیت عرفی این چیز را امضا کرد. اونجا که قصد استصباح رو معتبر میکردیم، چون شی مالیت که نداشتیم، قصد استصباح نمیکردیم، اون صرف میشد به منافع محرمه، کار خراب میشد. اما اینجا قصد استثبات لازم نیست، زیرا شارع امضا کرده از مالیت عرفی این روغن رو. از کجا میگید امضا کرده؟ روغنی که فقط به درد استثبات میخوره ولو نجس شده، ارزش عرفی که داره که، چون نمیخوایم بخوریم، عرف بازم پول میده در مقابلش برای استثبات. شما میگید شارع این مالیت عرفی رو امضا کرده، به واسطه چی؟ از کجا این امضا رو به دست آوردی؟ به سبب این که شارع جائز کرده است استثبات به این روغن رو. روایات رو دیدید دیگه، 3-4 روایت. پس شارع مالیت عرفی این رو امضا کرد، تمام شد. مالیت عرفی که پیدا شد انصراف به منافع محرم هم که نداره. مالیت عرفی که پیدا شد معامله تمام میشه، حتی اگر سایر منافعش حرام هم باشه. همین که یه دونه منفعت غالب داره، این منفعت غالب ملاک مالیته، شارع هم مالیت رو امضا کرد، کار تمام میشه، کار تمام میشه، معامله صحیحه ولو سایر منافعش حرام باشه. مثلا فرض کنید این روغن یه منفعت دیگه هم داره، میشه ازش صابون بسازی برای دست شستن استفاده بکن. لازم نیست من شارع اون جهت رو هم تأمین کرده باشه، تجویز کرده باشه. مالیت که درست شد کار تمامه، مانعی مثل انصراف هم که نیست که. پس لأن الشارع قد قرر مالیته العرفیه به سبب تجویز الاستصباح به و انفرض حرمت و سائر منافعه. سؤال اون وقتیش میاد آقا چنین روغنی سائر منافعش حرامه؟ الان استصباحش شارع امضا کرد، صابون کردنش چی حرامه؟ ایشون میگن حتی اگه فرض بکنی حرامه، بناءً علی اضعف الوجه. چون بعدن خواهیم گفت این که بگیم چون شارع فرموده استصباحش درسته پس بقیه منافعش حرامه، این حرف درست نیست. این اضعف وجهینه، اضعف الوجهین چیه؟ من داره بیان اضعف الوجهین میکنه، من وجوب الاقتصار فی الانتفاع بالنجس علی مورد النجس. از افل وجهین اینه که واجب است اکتفا بکنیم در انتفاع به نجس بر مورد روایت. اینو بعدا خواهیم گفت، اینو ما قبول نداریم. روایت یکی از موارد جواز استفاده رو گفته. هر منفعت حلالی، هر منفعتی داشته باشه، نهی ازش نیامده باشه، میشه ازش استفاده بکن. اما حالا حتی دیگه گفت که بالاتر از سیاهی رنگی نیست، حتی اگر گفتیم این روغنی که منفعت غالبش استثباه بقیه منافعش حرام باشه، بقیه منافعش حرام، اما این منفعت غالبش که استثباه هست، مالیت عرفی که داره، شارع مالیت عرفیش امضا که کرده، تمام شد، معامله صحیح میشه بدون اینکه قصد استثباه نیاز باشه. و کذا همچنین از کذا صورت سوم، الان میرسم خدمت شما. صورت سوم و کذا اذا کان الاستصباح منفعتا مقصودتا اما مساویتا لمنفعت الاکل المحرم فلا یعتبر قصد المنفعت المحلله فضلا عن اشتراطه. همچنین از صورتی که استصباح منفعت مقصوده باشه، اما منفعتی که غالب نیست، منفعت مقصوده هست اما غلبه نداره، مساویس با منفعت اکل. البته اکلی که حرام است برای این روغن نجس، اکلش که حرامه. میتونید مثال بزنید روغنی که دوگانه است، دو پهلوه، دو تا منفعت داره، هر دوشم مقصوده. کل علیه مثل روغن دنبه و زیت روغن زیتون و اصارت سمسم کنجه، این هم اگر شد معتبر نیست قصد منفعت محلله، قصدش معتبر نیست تا چه برسه؟ اشتراطش. وقتی میگه اصلا قصد لازم نیست تو ذهن بیاری، چیزی که لازم نیست تو ذهن بیاری، به لفظ هم لازم نیست بیاری، به طریق اولا. چرا قصد لازم نیست در این صورت؟ از یکسی فی مالیته وجود المنفعت المقصودت المحلله، این در مالیتش کفایت میکن. غایت الامر اینه که غایت الامر کون و حرمت منفعته الاخرى المقصوده نقصا فی. آیت الامر اینه که میگید این دوتا منفعت داره، هر دو پا به پای همه، همین یکیش موجود باشه، مالیت داره، مالیت شرعی داره، آیت الامر چون اون یکی منفعتش رو نمیتونی استفاده کنی، یه نقصی پیدا میکنه. خب نقص پیدا میکنه، اما از مالیت نمیفته که. برای این که معامله شیء صحیح باشه همینقدر مالیت داشته باشه کافی، فوقش نمیشه بخوری یه نقصی پیدا کرد. این نقص البته در باب خیار فایده هم داره، فایدهش اینه که اگر یه چنین روغنی که منفعت دوگانه داره من به شما بفروشم نگم نجسه، چون این نقص بعدن که شما میفهمی خیار عیب پیدا میکن، معامله باطل نمیشه. قایت الامر کون و حرمت منفعته الاخرى المقصوده نقصا فی نقصا یوجب الخیار للجاهل، نقصی که موجب خیار میشه برای انسان جاهل، اما این نقص موجب خیاره کلامو، این که این نقص موجب بطلان بی بشه، بی بخواد باطل کنه به طوری که اگر قصد منفعت حلالش نکرد، قصد منفعت استباه نکرده باشه بی باطل باشه، این کلامون آخر. اونجایی که میگفتیم باید قصد منفعت استباه بکنی به خاطر این بود که اگر قصد منفعت استباه نمی کردی میرفت ذهن به طرف منافع محرمه، اکل مال به لامال میشد، معامله میشد معامله باطل. میگفتیم قصد استثبام بکن تا مالیت پیدا بکن، مالیت پیدا بکنه به برکت بیان شارع. اما یه چیزی که خود به خود مالیت داره، شارع مالیت چه امضا کرده، اون انصراف ذهنیه به طرف حرامم توش نیست تا معامله در مقابل باطل بشه. به چه مناسبت بگیم اگه قصد استثبام نکردی معاملش باطله؟ مال که هست، انصراف ذهنیه به حرامم که نداره، مبادلت و مالن به مالن که بیعه برای صدق میکنه اهل الله البیع شاملش میشه، بگیم معامله باطل؟ این حرف صحیحی نیست. چی میگی شیخنا؟ یکی دیگه اینجا بود، شما بفرمایید. حکم تکلیفی ملازمه با حکم وضعی نداره، ممکنه بگیم واجب نیست اعلان بکنی شرعا وجوب تکلیفی، اما اگه اعلان نکردی معامله باطل. کما اینکه ممکنه بگیم واجب اعلان بکنی، اما اگه اعلان نکردی معامله صحیحه. ملازمه نیست بین حکم تکلیفی با حکم وضعی. نمیشه استفاده بکنی، یعنی اکلش حرامه، درسته اکلش حرامه، اما حالا که اکلش حرامه معاملش هم باطله. چرا؟ شما یه شیخنا اجازه بدید، یه ادعا دارید، ما هم یه سوال داریم. شما میگی برای اینکه ببینیم معامله صحیحه باید ببینیم اعلان واجبه یا نه. اگر اعلان واجب شد معامله بدون قصد میشه باطل، اگر اعلان واجب نشد معامله بدون قصد میشه صحیح. فرمایش شما رو درست فهمیدم؟ خب حالا دلیل بیارید برای فرمایش. ادعا این است که ملازمه است بین حکم تکلیفی اعلان و حکم وضعی صحت معامله. این ملازمه احتیاج به دلیل داره دیگه. دلیلی دارید از آیات، از روایات، از حکم عقل؟ همین مورد بحث، همین مورد بحث ما، خود همین که شارع گفت زمانی درسته که به قصد استصباح باشه، برای استصباح باشه، همین دو مورد بحث ما. چیزی که هنوز ثابت نشده چجور شما مبنای حرف قرار میدی؟ یه ادعا کردید، منم چیزی از شما طلب ندارم جز یه دلیل. تکرار میکنم، شما میگید اگه اعلان واجب شد بدون قصد معامله باطله، اگر اعلان واجب نشد بدون قصد معامله صحیح. میگم این ملازمه را از کجا آوردی؟ نه از کجای نست، از روایت هرجاش میفهمیم بگی. اگر به من گفتن تکلیفا یه کاری بر تو واجبه توی معامله، واجب است بر تو که وقتا ندا معامله نکنی روز جمعه، معناش اینه که حالا اگر این معامله رو کردی معامله باطله، اتفاقا باطلم با اینکه واجبه چنین معامله انجام ندی، اما اگه معامله کردی باطلم نیست. ملازمه نیست بین حکم تکلیفی در یک معامله با حکم وضعی. کوپن شما تمام شده، عرض میکنم کوپن تمام شده، عرض میکنم خدمت شما. بگو ببینم چی میخوایی. بله مانع نداشت ولی تأکید کرد چاره، چاره هم قرره، یه وقت با سکوتش امضا میکرد یه وقت حالا نه تأکید هم کرده، گفته درسته، منافات با فرمان شافیشون نده. فقط یک حرف هست و اون این که ما گفتیم اونی که منفعت دوگانه داره لازم نیست حتما قصد منفعت حلالش که استصباحه بشه تا معامله صحیح باشه. اما حالا همین جا آقا اگر کسی قصد منفعت حرام کرد، دیدی بعضی ها اصلا مرض دارن، مثل اینکه میگه آقا من روغن کنجد به شما میفروشم نجسم هست، ها دوتا منفعت داره، برای استصباح استفاده میشه، برای خوردنم استفاده میشه، الان که نجسه نمیشه بخورش، ولی من برای خوردن به شما میفروشم. و اگر این شد ما گفتیم ببین نه به اون شوری شور نه به این بینمکی، اون کسی که میگفت قصد استصباح لازمه، اون دلیل نداره. چیزی که مال معاملش صحیحه ولو قصد استصباح نشه. اما دیگه نه از این طرف شما بیا قصد منفعت محرمه بکنی، چون اگر قصد منفعت محرمه کردی داری در حقیقت میگی من میفروشم به شما این روغن را به شرط اینکه برای اکل که منفعت محرمه شه استفاده بکنی. این شرط فاسده. میدونید شرط فاسد مفسد معامله. حتی اگر شرط فاسد مفسد معامله نباشه و ما در بحث معاملات بگیم شرط فاسد مفسد نیست که همینا خواهیم هم گفت، اما اینجا خصوصیتی داره که معامله فاسد میشه. شرط فاسد مفسد معامله نیست مگر اینکه یه جهت خارجی در کار بیاد. اینجا اون جهت خارجی اومده، چون اگر قصد منافع محرمه بشه پول در مقابل منافع محرمه قرار میگه، اکل مال بلا مال میشه، اکل مال به باطل میشه، معامله باطله. حتی بالاتر از این میخوام بگم شرطم نکرده باشه منفعت حرام رو، قصد منفعت حرام شده باشه بدون اینکه به لفظ بیاد، شرط نشده اما تواطی قبلی شده، توافق قبلی شده، معامله که داریم میکنیم الان هر دو قصد منفعت حرام داریم، بازم معامله باطل، چون پول در مقابل منفعت حرام قرار میگیره، اکل مال بالباطله. نعم استدراک از ما قبله که فرمودند لازم نیست شرط منفعت حلال که استصباح بشه، اما دیگه بر نقلتی از اون طرف بگی خب شرط منفعت حلال که لازم نیست پس ما شرط قصد منفعت حرام میکنیم. میفرمان نه، نعم یشترط فی صحت البیع عدم اشتراط المنفعت المحرمه به ان یقول بیعت که به شرط الله تأکله. شرط است برای این که بیع صحیح باشه که اشتراط منفعت محرمه نشده باشه. اشتراط منفعت محرمه به چه ترتیب؟ به این ترتیب که بگه من این روغن نجسه را به تو میفروشم به شرط این که بخور. اینجور شرط نباید شده باشه و الا اگر چنین شرطی شده باشه فساد العقد و به فساد شرط، عقد به واسطه فساد شرط فاسد میشه، چون فساد شرط شرط فاسد مفسد عقد میشه. بلکه بالاتر این فساد العقد و به سبب فساد شرط اشاره به اون مبنا داره که شرط فاسد مفسد عقده. حالا میفهم بلکه بالاتر بل یمکن الفساد و الم نقل به افساد شرط الفاسد، بلکه ممکنه معامله فاسد باشه در صورت که چنین شرطی کرده باشه، معامله فاسد باشه حتی اگر اون قانون عمومی را نپذیریم که شرط فاسد مفسد معامله، اونا مخالفت بکنیم. به نحو کلی لم نقل به افساد شرط الفاسد للمعامله، اونا به نحو کلی نمیگیم، اما حتی اگه اونم نگیم اینجا اگر چنین اشتراطی بشه ممکنه بگیم معامله فاسده. چرا؟ لأن مرجع الاشتراط فی هذا الفرد الى تعیین المنفعت المحرمه على المشتری، زیرا بازگشت اشتراط در این فرد به اینه که تعیین شده است منفعتی که حرام است بر مشتری، فیکون اکل الثمن اکلا بالباطل. چرا؟ لأن حقیقتا نفع العائد الى المشتری به ازاء الى المشتری به ازاء ثمنه ها و نفع المحرم. چرا اکل مال به باطله؟ زیرا حقیقتا نفعی که میخواد به مشتری برگرده در میخواد به مشتری برگرده در مقابل پولی که داده، حقیقت اون نفع نفع حرامه، یعنی پولش در مقابل نفع حرام میخواد قرار بگیره چون قصد منفعت حرام شده، اکل مال به باطله. یه بار دیگه عباره فیکون اکل الثمن اکلا بالباطل لأن حقیقتا نفع العائد الى المشتری به ازاء ثمنه هو النفع المحرم. این میشه اکل مال به باطل، معامله باطله. فرق هم برمیگردیم. بل یمکن القول بالبطلان بمجرد القصد و ان لم یشترط فی متن العقد، حتی اگر شرط نشده باشد این منفعت حرام در متن عقد، اما همین که قصد منفعت حرام بکنن معامله در مقابل منفعت حرام میشه، اکل مال به باطل، معامله باطله. و بالجمله خلاصه آقا یک حرف میخوایم بزنیم شما ببینید این حرف درسته یا نه. میخوایم بگیم هر معامله ای که قصد منفعت محرمه شده باشه ولو به عنوان یه جزئی از منافع، ولو فقط منفعت محرمه قصد نشده باشه، هم منفعت محرمه قصد شده باشه هم منفعت محلله، همین که قصد منفعت محرمه شد یعنی ثمن داره در مقابل منفعت محرمه قرار میگیره، یعنی اکل مال به باطله، یعنی معامله باطله. و بالجمله فکل بیع قصد فیه منفعت محرمه به حیث قصد اکل الثمن او بعض الثمن به ازاء المنفعت المحرمه کان باطلا. خلاصه هر بیعی که قصد شده باشه درش منفعت محرمه، به چه ترتیب؟ به طوری که قصد شده باشه خوردن ثمن یا بعضی از ثمن، قصد شده باشه اکل ثمن یا بعضی از ثمن به ازاء منفعت محرمه، به ازاء متعلق به اکله. این معامله معامله باطلیه، چون مقابله مال بلا ماله. همین مطلب از روایاتم فهمیده میشه. در مسئله شراء و اشتراء جاریه مغنیه، مغنی نه یعنی چاهکنا، جاریه مغنیه که میگن جاریه آواز خانه، خرید و فروش میکردم جاریه آواز خان که بیاد تو خونه براشون قناع بخونه دیگه، الجنون و فنون، یکی هم یه قسمش هم همینه. جاریه مغنیه خرید و فروش میکردم. امام روحی له الفدا فرمودن ثمن المغنیت حرامه، ثمنش حرامه، یعنی معاملش باطله که ثمنش حرام شده دیگه، ولی اگه معامله صحیح بود ثمن به بایع منتقل میشد، حلال میشد ثمنش. یا در اون روایت ابراهیم ابن عبدالبلاد هست، قلت لعبی عبدالله لعبی الحسن الاول علیه السلام، ابو الحسن اول موسی بن جعفر سلام الله علیه، جوئل تو فدا که ان رجلا من مبالیک عنده جوار مغنیات، یکی از دوستان شما چند تا جاریه غناخان داره، قیمتهن 14000 دینار، قیمت اینام گرونه 14000 دیناره، وصیت کرده و قد جعل لك ثلثها، قیمت ثلثه، اینم یه جور وصیت دیگه، مثل اینکه اون زنا وقتی میخواستن بمیرن وصیت میکردن سلس مالشون رو بردارن هیزم بخرن، هیزم درست کنن که باش ابراهیم خلیل رو بسوزونن، در روایات داره دیگه. این هم همینطوره، سلس قیمت این جاریه ها رو وصیت کرده، جاریه ها رو بفروشن سلس قیمت چه به شما بدن. حضرت فرمودن لا حاجت الیفی ها، برو فکاره، این سمن الکلب و المغنیه سهتان، سمن الکلب سهتان، سمن المغنیت سهتان. چرا سمن المغنیت سهتان؟ مغنیه مثلا امه نیست که، امه کار ازش نمیاد که کار ازش میاد، چرا سمنش سهته؟ به خاطر این که پول میخواد در مقابل منافع حرام قرار بگیره. رو این اساس یعمی اشاره میکند به همین مطلبی که ما گفتیم که اگر پول در مقابل منافع حرام قرار بگیره بیع باطله، اونی که در تحریم شراء جاریه مغنیه و بیع جاریه مغنیه اومده. دقت فرموده باشید از این روایت فهمیده میشه حتی اگر پول فقط در مقابل منفعت حرام نباشه، چون جاریه مغنیه بلکه جاریه است، فقط که برای آواز خانی ازش استفاده نمیشه، که در این حال امام علیه السلام فرمودن ثمنش سهته. در پس کرم فرموده جاریه مغنیه اگر به مقداری که به جاریه معمولی پول میدی پول بدی که در مقابل غنایش پولی ندی، معامله صحیحه. اما اگر اکثر بیشتر از اون مقداری که به جاریه معمولی این شکلی پول میدن پول بدی به خاطر غنایش، ولو جزء پول در مقابل غنا قرار داده میشه، معامله باطله، چون پول در مقابل منفعت حرام قرار داده شد. و صرح فی التذکره به ان الجاریه المغنیه اذا بیعت به اکثر مما یرغب فیها لولا الغنا فالوجه التحریم، تصریح کرده از سر کتاب تذکره به اینکه جاریه مغنیه هنگامی که فروخته شود بیشتر از اون چه که درش رغبت میشه اگر غنا نداشته باشه، یعنی پول غناش هم بدن، خلاصه وجه حسن اینه که فل وجه التحریم، یعنی الاقوا التحریم، اقوا اینه که حرام ثمنش و معامله معامله باطله. انتها کلام. عرض میکنم خدمت شما اگر یه چیزی، یه اشارهی به این فهم ها داشته باشیم، اگر یه چیزی مالیت داره، مالیت عرفی داره، مالیت شرعی داره، به صرف این که من منفعت حرامش را اراده بکنم معامله باطله؟ به صرف این که قصد منفعت حرام شده یا شرط منفعت حرام شده معامله باطله؟ یه وقت میگید شرط فاسد مفسده، خب عیبی نداره، میگید بله چون شرط فاسد بوده مفسده، ولی فرض کنید ما این مسئله شرط فاسد مفسده است رو هم قبول، فرض کنید این مسئله شرط فاسد مفسده است رو هم قبول نکردید، فرض کنید آقا فرض بفرمایید کارد منفعت حلال داره، اما من قصد کردم، منی که کادر رو به شما میفروشم و شما ای که کادر رو دارید میخرید، قصد کردید برید باش آدم بکشید. آدم کشتن حرامه، اما این معامله باطله. من این جانبشتم دهن ماله در این فرضی که شما گفتید که منفعت دوگانه داری و بیعه من قبیل معاملت المال بالمال، بیعش از قبیل معامله مال به ماله. و صرف و شرط الفاسده لا یوجب و سیرورت المال به ازا الا مال لیسیر اکل و سمل اکلا للمال بالباطل. یه چیزی که ماله دیگه تشریف میارید قدمتون رو چش، ولی حرف نزنید آقا، درس منو که نباید به هم بزنید که تشریف میارید قدم رو چش. عرض میکنم محضر مقدس شما، یه چیزی مالیت داره، معاملش معامله یه مال در مقابل ماله، اکل مال در مقابل لا مال نیست. به صرف این که شرط حرامی شده که معامله از معامله مال به مال در نمیاد که، نه شیء از مالیت میفته، نه بیعش از بیعیت میفته، اهل الله البیع شامل حالش میشه. ایشان فرمودن آخه اگر قصد منفعت حرام بکنن، حقیقت و نفع العائد الی المشتری و نفع المحرم. عجب از ایشان رضوان الله تعالی علیه. یعنی به صرف این که من قصد منفعت حرام میکنم، تنها منفعتی که به مشتری میتونه برسه فقط همون منفعت حرامه؟ درسته او ممکنه با این قصد بعدنم از منفعت حرامش استفاده کنه، اما حقیقتا نفعی که میتونه به مشتری برسه فقط همینه؟ اگر مرادتون اینه که حقیقت نفع عائد به مشتری نفع حرامه، یعنی طبق قصدی که ای کرده، خب قصد این که مال و لامال نمی کنه. اگر این که میگید حقیقت نفع العائد الی المشتری به ازاء ثمنه هو و نفع المحرم، یعنی فقط این قابلیت رو داره، اینم حرف درستی نیست. یعنی یه کاردی که قابلیت داره برای خورد کردن حویج ازش استفاده بشه یا برای سر بریدن گوسفند ازش استفاده بشه، به صرف این که شما یه خریدار و من فروشنده قصد منفعت محرم کردین، دیگه قابلیت سایر منافعش از دست رفت. لذا من اینجا نوشتم و شرط لا یوجب کون حقیقتا نفع العائد الی المشتری به ازاء ثمنه هو نفع المحرم. این شرط که موجب نمیشه که منافع این شی از بین بره. که بناءً علی هذا، چیزی که منفعت دوگانه داره به صرف این که شرط حرام بکنند از مالیت نمیفته، از مالیت که نیفتاد معاملش معامله مال در مقابل ماله، بیعی که شد معامله صحیحه، اهل الله البیع شامل حالش میشه. از این مطلب گذشتیم، فقط یه مطلب طلب شما مون و اون این که ایشون هی صحبت میکنن قصد استثباه لازمه یا نه، اصلا قصد استثباه ما تو روایات داریم یا نه؟ اونجایی هم که تو شق اول میگفتیم قصد استثباه لازمه، میگفتیم لازمه به خاطر این که اکل مال به باطل نشه، و الا اگر مسئله اکل مال به باطل نباشه ما تو روایات جایی نداریم قصد استثباه معتبر باشه. ایشون میفهمن نه ما در روایات نداریم. ساعت کلاس عقبه؟ عجب. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.